البته ما خب زیاد هم میشنویم از افراد مختلف که مثلا من حالا به واسطه اون شرایطی که اون لحظه براشون پیش میاد میگن من دچار سردرد شدم. گاهی حالا گفته میشه که به دلیل کم آبی هست، گاهی گفته میشه که به دلیل استرس های روزانه هست. میخواستم این موضوع رو با در واقع در حضور شما بتونیم یک ریشه یابی بکنیم که علل این سردردهای شایعی که در افراد مختلف وجود داره چی هست؟ متشکرم.
بله خواهش میکنم. در مورد سردرد، خب چون یه مقوله بسیار وسیع هستش و نیاز هست که واقعا توی یه جلسه در مورد اون صحبت بشه، من در کل خدمتون عرض میکنم که سردرد ها علائم تعداد موارد بسیار متنوعی رو شامل میشه، ولی شایع ترین فرم سردردی که فرد رو دچار عارضه میکنه و منجر میشه به پزشک مراجعه بکنن سردردهای تنشی هستن. سردردهای تنشی سردردهایی رو گفته میشه که معمولا به صورت متناوب هستن. اون پترنی که در مورد سردردهای عروقی یا سردردهای میگرنی ما میبینیم در اونها دیده نمیشه. معمولا یه زمینه استرس و یا مشکلات روحی روانی در زیر و پایه این نوع سردردها نهفته هست. در مورد پترن سردرد من واقعا باید بدونم که بیماران عزیز چه نوع سردردی رو دارن که واقعا بشه بهشون کمک کرد. در مورد سردردهای میگرن تایپ، خب یکی از مواردی هستش که خیلی فرد رو دچار عارضه میکنه. در مورد میگرن گفته میشه اگر فردی باشه که یه شغل بسیار حساس داشته باشه، مثلا پزشک، معلم، خلبان، خب اینا حتی با یک بار سردرد میگرن تایپ در ماه نیاز هست که درمان پیشگیرانه براشون شروع بشه. در ما بقیه موارد توصیه میشه بیمارانی که 2 روز در هفته سردرد دارند رو براشون درمان رو شروع بکنیم. یکی از مواردی که خیلی مهم هست و در ایجاد سردرد اهمیت داره اینه که فرد در واقع یه روش زندگی متناسبی رو داشته باشه. مثلا بعضی غذاها میتونن منجر به ایجاد سردرد بشن، بیخوابی های شبانه، استرس ها و مشکلات روحی روانی، همه اینها زمینه رو، مشکلاتی که میتونه باعث سردرد با علل ارگانیک بشه، مثلا مشکلات تیروئید هست که حتما باید در فردی که مراجعه میکنه از نظر تیروئید بررسی بشه. حتی ممکنه مشکلات تیروئید علامتی غیر از سردرد نداشته باشه و فرد متوجه مشکلات تیروئیدش نشه. اخیرا گفته شده کمبود بعضی ویتامین ها مثل ویتامین دی هم میتونه مرتبط با ایجاد سردرد باشه. پس باید در مورد نوع سردرد بیمار حتما اطلاعات لازم رو داشته باشیم تا اینکه تشخیص بدیم جزء کدوم یکی از انواع سردرد هست. آیا سردردهای تنشی هستن، سردردهای میگرن تایپ و عروقی هستن، سردردهای نورالژیک فورمن، اینها رو با توجه به شرح حالی که بیمار به ما میده میتونیم تشخیص بدیم و بر اساس اون درمان لازم رو شروع بکنیم. قطعا سردرد وقتی که مزمن میشه میطلبه که درمان طولانی مدت تری نسبت به بقیه افراد داشته باشه. در بعضی کشورها مثل انگلیس الان درمان، یکی از درمانهای خط اول در میگرن رو مثلا تزریق بوتوکس اعلام کردن، یعنی بدون اینکه بیمار دیگه به روی داروهای خوراکی بره از همون ابتدا براشون بوتوکس تزریق میشه توی عضلات که مربوط به سردرد هستن و در صورتی که جواب نده به این تزریق درمانهای خوراکی رو براشون شروع میکنن. پس لازم هست که حتما در مورد نوع سردرد ایشون ما اطلاعات لازم
داشته باشیم. این بوتوکسی که میفرمایید همون، یعنی اون بوتوکسی هم که الان به منظور زیبایی انجام میدن مرتبط هست با اون یا نه؟
میتونه چون توی بعضی از عضلات مشترک هست اینها میتونه باعث کمتر شدن سردرد بشه، ولی تزریقی که برای سردرد انجام میشه عضلات دیگر رو هم شامل میشه و در کارهای زیبایی این عضلات تزریق نمیشن.
بسیار خیلی متشکرم. به تأثیر برنامه غذایی نامناسب اشاره فرمودید خانم دکتر در خصوص ایجاد عوامل ایجاد سردرد به ویژه در بین سالمندان. ما 2 تا پیامی که مشابه داریم، خانم عباسی از تهران و خانم زاهدی از آمل، در واقع من ترفیق میکنم این پیامک این دو شنونده محترم رو که گفتن اگر بخوایم در واقع برای کسانی که در شرف ورود به دوره سالمندی هستند یک برنامه غذایی مناسبی رو توصیه بفرمایید، این برنامه میتونه شامل چه مواد غذایی باشه و از چه مواد غذایی باید در ورود به این دوره و در این دوره پرهیز کرد؟
این سوال چون سوال کلی هست، من فکر میکنم همکاران متخصص تغذیه خیلی بهتر بتونم پاسخگو باشم، ولی اون چه که در ارتباط با کار من هست و متخصصین مغز و اعصاب دیگه، اولا سردردهایی که در سالمندی ایجاد میشه بسیار اهمیت دارن و باید حتما در ویزیت اول مورد بررسی قرار بگیرن، به خاطر اینکه
ناحیه خاصی از سر رو شامل میشه خانم دکتر یا اینکه
نه، بیماری های جدی تری هستن که میتونن باعث ایجاد سردرد در سالمندان بشن که نیاز هست این بیماران بررسی های تشخیصی نسبت به افراد جوان خیلی در زمان زودتری انجام بشه. در مورد رژیم غذایی، این رژیم غذایی به صورت کلی هست. در مواردی که فرد سردردهای عروقی یا میگرن تایپ داره، ما توصیه میکنیم رژیم غذایی خاصی رو رعایت بکنن، مثلا از مصرف ادویه‌جات، غذایی که ترش یا تند هست پرهیز بکنن، میزان مصرف کافئینشون رو محدود بکنن. بعضی رژیم های غذایی، مثلا خود بیمار میگه من با مصرف ماهی یا فلان غذا دچار سردرد میشم، اونها رو کمتر بکنن نسبت به بقیه. و در سایر موارد سردرد ما توصیه غذایی خاصی برای افراد نداریم، فقط در مورد سردردهای میگرنی هست که ما توصیه غذاییمون خیلی اکید هست.
تنگی می لعل خواهم و دیوانی، صد رمقی باید و نصف نانی، وانگه من و تو نشسته در ویرانی، خوشتر بودن ز ملکت سلطانی. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش خانم ندا ابراهیمی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوب جناب شادمان و تمام همکاران در استودیو و کارشناس خوب برنامه، و سلامی خاص دارم خدمت تمام شنونده های خوبمون که پای برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز من سفر کردم به شهرستان زیبای تارم، نگین استان زنجان. طبیعت و شهرستان تارم بسیار زیبا، دیدنی و فوق‌العاده است. ما در این شهرستان مناطق گردشگری زیادی داره که سالانه توریست‌های زیادی رو جذب خودش می‌کنه، مثل آبشارهای بسیار زیبا، مثل آبشار هشترخان، و روستاهایی در این منطقه هستن که بعضیاشون قدمتشون به 100 ساله میرسه و توریست‌ها گردشگرای خاصی داره و بومگرایی‌هایی هستش. گردشگرها در این مناطق، در این روستاها یه سری مناطق و مناظر رو تبدیل کردن به حالت این که از اون بومی بودن اون منطقه بخوام به خوبی استفاده کنن. و همچنین در شهرستان زیبای تارم میتونین از غارهای زیبایی که در اینجا هست دیدن کنی. البته در این دوران کرونایی سفارش نمی کنم سفر کنید، سفر جایز نیست. امیدوارم به زودی زود این کرونا از بین بره و شما عزیزان به این شهرستان زیبا و دیدنی سفر کنید و از جاذبه های دیدنی آن لذت ببرید. من در خدمت یکی از هموطنهای خود تارمیمون هستم که البته بگم مردم این منطقه آذری زبان هستم. میخوام یه چند لحظه با هم گفتگو داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
میشه لطفا خودتون معرفی کنید؟
من مصیب ابراهیمی.
چند سالتونه؟
6 ساله.
بله، خدا حفظتون کنه. شغل شریفتون؟
من مکانیک بودم، الان بازنشسته هستم.
خدا حفظتون کنه. باز هم به کار ادامه میدین؟
ماشین کار میکنم، با ماشین اینا کار میکنم.
بله، زنده باشیم. جناب آقای ابراهیم، میخواستم ازتون سوال بپرسم که به غیر از حالا کارهایی که انجام میدی، اوقات و فراغتتون رو در حالی که بازنشسته شدی به چه صورت میگذرونید؟ با این طبیعت زیبای استان شهرتون
میرم کوه میریم و میرم آب زمین ها میرم میکنیم، سپریزه میکنیم، تحبیاتی میکنیم، یاسود میکنیم.
بله، اینا درموش های خاص خود هست. بله، اینا درموش های مناطق گیاهانی هستن که در این منطقه روش
میکنن.
چند تا فرزند داری؟
من 4 تا.
خدا حفظشون کنه. رابطتون با فرزنداتون چه سر بهتون میزنن؟
آره.
هست. تو کارهاتون، در انجام کارهاتون مستقل هست یا نه وابسته به فرزندان؟
نه، مستقل.
حالا که سن و سالتون دیگه به 60 سال رسیده، در این اوضاعی که تقریبا دیگه به سالمندی نزدیک میشین، تغذیه‌تون به چه صورت هست؟
تغذیه من قند، قند دارم، چربی خون دارم و این تغذیه هم دیگه اینا زیاد چیز نمی کنه.
یعنی چربیجات استفاده نمی کنید؟
نه، چربیجات رو نمی بینن، از این چیزهای استفاده می کنید.
بله که مفید هستن. حالا میتونید با گویش زیبایی آذریتون من الان شما میپرسم چه آرزویی دارین؟ اگه همین الان بگن آرزویتون برآورده میشه چه آرزویی؟
آرزویی چیزی ندارم.
بالاخره همه یه آرزویی دارن.
آرزویی چیزی ندارم.
خب پس شما واقعا قانه هستیم به نعمتایی که خدا بهتون داده و امیدوارم که عاقبت به خیر باشین، تنتون سلامت باشه، در کنار خانواده خوب و مهربونتون همیشه سلامت باشین. به زبون آذری میتونیم برای یه هموطن ما صحبتی داشته باشیم؟
آذر؟
آقای ابراهیم مثل اینکه کلا خیلی کم حرف و کم صحبت هستن، حالا مثلا یه صحبتی براشون داشته باشیم. برایشون آرزوی سلامتی کنیم برای همه هموطنان ایران.
آرزوی سلامتی میکنم هموطنان ایران.
یه که آزری آقای برمیدی ترکی بگیم
برمون. آرزو میکنم هموطنان ایران ایلاری جا
زنده باشی. ممنون، متشکرم لطفتون. صحبت دیگه نداریم برای ما. متشکرم شما که پاسخ خوب بودید. آقای ابراهیمی بسیار کم صحبت بودن، من وقتی که خواستم با ایشون گزارش بگیرم ایشون اول امتناع میکردن، اما به ما لطف داشتن و با ما صحبت کردن. امیدوارم که تمام شما عزیزان، همه هموطنان عزیزمون تنتون سلامت بشه، دلهای خوبتون پر از مهربانی و آرامش باشه و دعا میکنم در این شرایط کرونایی امیدوارم که به زودی زود این شرایط از بین بره و همه بتونیم در دوباره زندگی خوبمون رو به دست بیاریم، سفرها رو ادامه بدیم، به دید و بازدیدهامون ادامه بدیم و در کنار بزرگترهای خوبمون، چشم و چراغهای عزیزمون که نعمتهای زندگیمون هستن باشیم و بتونیم در آغوش بگیریمشون این عزیزانمون. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
درود بر شما خانم ابراهیمی و مثل همیشه از گزارش‌های زیبای شما ما لذت می‌بریم و فضای استودیو رو سرشار از انرژی می‌فرمایید. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یه سری از پیامک‌ها رو خدمتون بخونم که در رابطه با مستقیما سازمان تأمین اجتماعی هست. من قبل از این لازم یادآور بشم که شما شنوندگان ارجمند میتونید همزمان صدای ما رو از طریق برنامه و اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید و در این برنامه ما با موضوع سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین نیازهای سلامت محور سالمندان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامک‌هایی داریم آقای دکتر، از جمله آقای انصاری از تهران. بسیار گله‌مند بودن از خدماتی که از در واقع بیمارستان‌های طرف قرارداد تأمین اجتماعی دریافت می‌کنن و گفتن چند بار پدر خودشون رو بردن برای درمان و اونجا از خدمات قابل قبولی بهره مند نشدن و گفتن که چطور هست و ما چطور میتونیم از حد اکثر خدماتی که از طریق این سازمان ارائه میشه بتونیم بهره مند بشیم. بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر بتونیم پاسخ این مخاطب ارجمند رو بدیم.
عرض شود سازمان تأمین اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و که ملکی هست، بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی خود سازمان، و غیر مستقیم که در واقع طرف قرارداد هست ارائه خدمت میکنه در بخش درمان. ما 400 بیمارستان و پلی کلینیک مرکز درمانی داریم که کاملا خدماتشون به صورت رایگان داده میشه، که چیزی در حدود 50,000 نفر در واقع در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز و کادر درمان ارائه خدمت میکنن. ما سال گذشته چیزی در حدود 30,000 میلیارد تومان در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هزینه کردیم در بخش درمان ملکی و طرف قرارداد. خب طرف قرارداد با توجه به گستره بیمه شدگان ما در سراسر کشور، خب طبق مقرراتی که هست ما طبق مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی بیمه داروها در بخش بستری 90% تمام هزینه های فرد رو میدیم. حالا این هزینه ها ممکنه سر به ده ها میلیون تومان بکشه برای هر فرد حسب بیماری که گرفتار است. آی سی یو الان بیش از 1.5 میلیون تومان هر تخت در واقع آی سی یو برای بیمه شده ما هزینه داره که اینو 90% اینو ما پرداخت بکنیم. حتی اگر بیمه شده در تخت آی سی یو بخش ویژه فوت کنه ما کل هزینهشو پرداخت میکنیم. در بخش دارویی هم اون که شورای عالی بیمه مصوب کرده ما در داروهای عادی 70%، در داروهای خاص بین 85% تا 100% داروها رو حسب نوع بیمه نوع دارو پرداخت میکنیم. این که بیمار سرطانی باشه، بیماری خاص داشته باشه، پیوند کلیه داشته باشه، تمام اینها تالاسمی باشه، تمام اینها تقسیم بندی هست و پرداخت حداقل 70% و تا 100% ما پوشش میدیم. اینی که به هر حال مراجعه میکنم به یک مرکز درمانی طرف قرارداد یا ملکی که ممکنه به هر حال اون خدماتی که میخوان در اسرع وقت نگیرن، خب در همه جای دنیا واقعا تابع بخش دولتی تابع یک مدت انتظاری هست. حتی ما برای در خود انگلیس که به هر حال جزء در به اصطلاح خدمات درمانش در دنیا به هر حال معروف هست، برای یک MRI یک سیتی اسکن گاهن بین 2 تا 3 ماه و 6 ماه برای MRI ما وقت میدیم. اینی که ما در مورد بیماران اورژانسی که کاملا در واقع خب بیمار پذیرش میشه، در مورد بیماران الکتیو تا به یک زمانی هست. البته میدونیم که خدمات و کسی که بیمار هست میخواد تمام خدمات رو به صورت در سریع ترین زمان ممکنه بگیری. حق مردم هم هست کمترین میزان پرداختی رو داشته باشیم، ولی در حیطه قانون و اون چه مقرر شده سازمان تأمین اجتماعی بخش قابل توجه، یعنی 1/3 از منابع بخش سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان داره هزینه میشه و ما در صدد هستیم که درمان مستقیممون و درمان ملکیمون هم گسترش بدیم. چندین بیمارستان در حال ساخت داریم، درمانگاهی در حال ساخت داریم و مقرر هست با توجه به شرایطی که هم در اون قرار داریم تنوع خدماتمون هم بیشتر کنیم در آینده نزدیک.
خیلی متشکرم. یکی از مخاطبان ما به صورت تلفنی با ما تماس گرفتن که خدمتشون عرض سلام دارم و اگر ممکن است خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید. ارتباط ما برقرار هست با این شنونده ارجمند. مثل اینکه خب ارتباط ما قطع شد. من خواهش میکنم که اگر توضیحات تکمیلی مونده در این رابطه های دکتر در خدمتون باشیم، اگر نه که بریم سراغ پیامک ها و توصیه های خان دکتر تیرداد.
خواهش، من میخواستم خدمت سالمندان عزیز، کلن شنوندگان عزیز عرض کنم که بحث سالمندی جمعیت یک پدیده طبیعی هست. ما اگر میخواییم سالمندی سالمی داشته باشیم در سنین سالمندی، باید برنامه‌ریزی خودمون رو در دوران جوانی و میان سالی شروع کنیم. ورزش، تغذیه مناسب، مراقبت از در واقع استخوان‌ها و مفاصل، سبک زندگی مناسب، اجتناب از رفتارهای پرخطر و حوادث شایع.
بسیار عالی. مثل که ارتباط ما هم برقرار شد با این شنونده ارجمند و خدمتشون عرض سلام داریم. خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید. اگر امکان داره خودتون رو معرفی بفرمایید پدر جان.
سلام عرض کردم، من عمویی هستم، 92 سالمه و نزدیک 40 سال پیش بوده که من 40 خورده سال پیش بوده من کمرم عمل کردم، عارضه نخایی داشته ولی خیلی هم خوب نشده بود.
بله.
حتی انگلیس هم فرستادن فلان و اونا گفتن حالا با این دردش باید بسازی. حالا دیگه دردش چون 92 سالم شده دیگه ضعیف شدم، 50 کیلو شدم، این دیگه الان دردش شدید شده، میزنه به پلوام، اعصابم به پلوام زده، یه خلاصه اذیتم میکنه. یه خوردم مثلا فرزن دیگه چشمم و نمیدونم دیگه به هم جور میشه دیگه، چشم و نمیدنم.
بسیار عالی. اولا که ما خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنیم جناب آقای عمایی، شما از مخاطبان بسیار ارجمند ما هستید و صداتون هم سرشار از انرژی. اگر اجازه بفرمایید من ارتباط شما رو در واقع واسه کنم با خانم دکتر و پاسخ شما رو داشته باشیم از زبان خانم دکتر روشنک تیرداد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت پدرجان عزیز. در مورد مسائلی که منجر به عمل جراحی میشه، تقریبا توی 30% بیماران میتونه عمل جراحی منجر به این بشه که دردهای بیمار حتی با شدت کمتر ادامه داشته باشه. یعنی اینطور نیست که وقتی فردی عمل جراحی انجام میده، حالا در مورد شما چون فهمیدین که عارضه نخاعی هم داشته، یه سری دردها هست که در اثر تحریک مسیرهای عصبی ایجاد میشه و به در واقع روش جراحی اون فرد ارتباطی نداره. این دردها وقتی به صورت مزمن هستن و اینقدر فرد رو ناتوان میکنن، اگر با درمانهای خوراکی کنترل نشده باشه، توصیه ما اینه که به همکاران درد مراجعه بفرمایین و اونجا تزریق براتون انجام بشه در مکانها و مفاصل و جاهایی که بیشتر میزان درد وجود داره تا اینکه درد شما کمتر بشه. اگر درد خیلی شدید باشه توی بعضی بیماران، حتی پمپ‌های بکلوفن برای کنترل اسپاسم و پمپ‌های ضد درد هم برای در واقع تزریق مداوم داروی مسکن توی بعضی بیماران هم توصیه میشه. ولی در حال حاضر برای شما اگر تب سوزنی انجام ندادین تا حالا و یا به همکاران درد مراجعه نکردین، توصیه من اینه که حتما به این همکاران مراجعه بکنید تا از این روش درمانی هم حتما برخوردار بشید.
خیلی ممنون،
متشکرم
از متشکرم آقای عمویی از این که با ما تماس گرفتید. از شما خیلی ممنونم.
متشکرم از دوستت. خیلی خیلی
زنده باشید.
خیلی خیلی خوشحالم صدات شنیدم.
خیلی بزرگوارید و آرزوی سلامت جسم و روح و روان داریم برای شما.
متشکرم. سلامت باشید.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه. خب اگر اجازه بفرمایید دقیقه پایانی برنامه رو مشترکاً از خدمتون یک سوالی بپرسم که با توجه به تجربه و سابقه ارزشمندی که شما در زمینه درمان دارید و به شغل شریف پزشکی اشتغال داشتید، بهترین توصیه‌ای که میتونید داشته باشید برای افراد برای داشتن یک زندگی سالم روحی و روانی و جسمی به ویژه در دوره سالمندی چی هست؟
بله، در مورد بهره‌مندی از یک زندگی سالم، خب سلامت اعصاب روان اهمیت زیادی داره، ولی خب با توجه به اینکه استرس الان جزئی از زندگی تقریبا تمام افراد شده، من توصیه‌ام اینه که حداقل راهکارهایی رو ما پیش بگیریم برای اینکه این استرس رو کمتر بکنیم. میتونیم در واقع روش‌های متفاوتی وجود داره. اگر فردی هست که در زمینه استرسش دچار علائم جسمانی متعدد میشه، مدیتیشن و یوگا میتونه بهش کمک بکنه. در کل یکی از روش‌های خیلی مهم و مؤثر برای مقابله با استرس، ورزش مناسب و تغذیه مناسب هست. اینکه بیمار یا اون فرد خواب مناسب داشته باشه، از نظر من این سه گزینه بسیار مهمه برای اینکه فرد بتونه یه زندگی متعادل و درستی داشته باشه.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر پناهی زاده،
خواهش ارچود، ما مهمترین مشکلی که در دوران سالمندی داریم که جزء سندروم های شایع دوران سالمندی هم هست، بحث بیماری های شناختی هست و افسردگی.
بله،
این دوتا بیماری که بعضا توامن هم دیده میشه، توصیه میشه واقعا سالمند ما که در خانواده به خصوص در خانواده داره زندگی میکنه روزانه پیاده روی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما ای دکتر پناهی زاده. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع سیاست ها و ماموریت های سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیازهای سلامت محور سالمندان، که با حضور آقای دکتر داریوش پناهی زاده معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و همینطور خانم دکتر روشنک تیرداد متخصص مغز و اعصاب تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه با تقدیم بهترین آرزوها شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، سپاسگزارم که همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید و با نزدیک شدن به ساعت 12 رویداد رو خواهیم داشت که تقدیم شما میشه. همراهان فردای روشن میتونن این برنامه رو راست ساعت 13:15 بشنون و 13:30 آخرین برنامه در بخش اول یعنی گفتگوی اجتماعی به شما تقدیم میشه.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق،
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
همراهان شبکه رادیوی ورزش، لطفاً تا پایان بخش اول این برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 10.103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با این شبکه و اعلام نظر در خصوص برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه، سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 در اختیارتون هست و همینطور روابط عمومی سازمان شماره 162. لطفاً همراه باشید با مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اگر خواستید با این برنامه در ارتباط باشید میتونید به مون پیامک بزنید. سامانه پیام کوتاه مون شمارش 30,000 10,35. البته یه شما تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید 27 80